اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. الهی یاور من باش تا محتاج روزگار نباشیم، همدم من باش تا که بی کس روزگار نباشیم، و خدای من باش تا بنده این روزگار نباشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. آرزومند هستیم که نگاه و محبت خداوند همیشه سایبان مسیر زندگیتان باشد. دوستان، یاران، امراهان، در خدمتتون هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب گوینده در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه باشید. دوستان خوبم، در چهار شنبه 26 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با اول جماد الاول سال 1442 هجری قمری و 16 دسامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 26 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با اول جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 دکبر سال 2020 میلادی است. 133 سال پیش در روز اول جمادی الاول سال 1309 هجری قمری، آیت الله میرزا محمد حسن حسینی شیرازی، روحانی مبارز و مرجع تقلید مسلمانان، برای جلوگیری از چپاولگری های استعمار انگلیس با صدور فتوایی زمینه لغو امتیاز تنباکو را فراهم کرد. در جریان سومین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا، قراردادی با یکی از مشاوران نخست وزیر انگلیس به نام تالبوت منعقد شد. بر اساس این قرارداد، امتیاز انحصاری تولید، فروش و صدور تنباکوی ایران به مدت 50 سال به یک کمپانی انگلیسی واگذار شد. این امتیاز گام دیگری برای گسترش سلطه استعمار انگلیس و چپاول منابع و ثروت‌های ایران بود. انعقاد قرارداد فروش تنباکو به انگلیس با مخالفت شدید مردم مسلمان ایران و روحانیون آگاه روبرو شد. پس از فتوای آیت الله میرزای شیرازی مبنی بر تحریم استعمال توتون و تنباکو، مردم مسلمان سراسر ایران از خرید و فروش و استفاده از تنباکو اجتناب کردند و در نتیجه ناصرالدین شاه قاجار مجبور به لغو امتیاز تنباکو شد. این واقعه بار دیگر همبستگی و آزادگی ملت مسلمان ایران و احترام و نفوذ علمای دینی در میان آنان را به اثبات رساند. ۲۹ سال پیش در روز 26 آذر سال 1370 هجری خورشیدی، پیکر شهید تونگویان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سال از عراق به ایران بازگردانده شد. محمد جواد تندگویان در سال 1329 در تهران به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات وارد مبارزات سیاسی شد و با پیروزی انقلاب نیز در خط نظام قرار گرفت تا اینکه در دولت شهید رجایی به وزارت نفت انتخاب شد. کمتر از 2 ماه بعد وی در یکی از بازدیدهایی که از صنعت نفت در جنوب داشت، به اتفاق چند نفر از مسئولان وزارت نفت به اسارت نیروهای متجاوز بعثی عراق درآمد. شهید تندگویان در طول مدت اسارت تحت سخت‌ترین شکنجه‌های بعثیان قرار گرفت تا اینکه به فیض شهادت نائل آمد. سرانجام بعد از گذشت 11 سال پیکر مطهر این آزاده مجاهد به ایران انتقال یافت. ۲۹ سال پیش در روز 16 دکبر سال 1991 میلادی، کشور قزاقستان در آستانه فروپاشی شوروی استقلال خود را از این کشور اعلام کرد. قزاق‌ها که بزرگترین نژاد سرزمین قزاقستان را تشکیل می‌دهند و از نسل قبایل ترک و مغولی هستند، در قرن 17 میلادی به 3 خاننشین بزرگ تقسیم می‌شدند. اما از اوایل قرن 18 به تدریج تحت کنترل روس‌ها درآمدند و در همین زمان به ویژه در قرن 19 میلادی به همراه مردم بخش‌های دیگری از آسیای مرکزی به دین اسلام گرویدند. پس از انقلاب کمونیستی شوروی، قزاقستان از سال 1920 به بعد به تدریج به عنوان یکی از جمهوری‌های 15 گانه شوروی شناخته شد. سرانجام به دنبال تضعیف اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن، قزاقستان نیز در این روز اعلام استقلال کرد. قزاقستان با حدود 2,700,000 کیلومتر مربع مساحت در همسایگی چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان قرار دارد. پایتخت قزاقستان در سال 1996 از آلماتی به آستانه منتقل شد. و 22 سال پیش در روز 16 دکبر سال 1998 میلادی، دادگاه تجدید نظر پاریس روژه گارودی، فیلسوف و نویسنده مسلمان فرانسوی را به جرم انکار جنایت علیه بشریت در کتاب خود به نام اسطوره‌های بنیادین سیاست اسرائیل محکوم به زندان و جریمه نقدی کرد. گارودی در این کتاب با اسناد و دلایل مستند ثابت کرد که صهیونیست‌ها با نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم همکاری داشتند. با فشار و اعمال نفوذ صهیونیست‌ها، روژه گارودی در دادگاه تجدید نظر پاریس به خاطر ابراز دیدگاه‌هایش محکوم شد. با این رأی دادگاه، آزادی بیان و قلم در فرانسه که ادعا می‌کند مهد آزادی است، بار دیگر مخدوش شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 26 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 16 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یاران صمیمی تکرار فرهنگنامه را اینک بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسیست.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، یادآور میشیم که در گفتار این ساعت مرور داریم بر روزگار و آثار استاد شادروان بهمنیار، نویسنده سرشناس معاصر تاجیک. دوستان عزیز شنونده، همان گونه که اطلاع دارید استاد بهمنیار، نویسنده سرشناس تاجیک، شب 11 نوامبر در منزلش دار فانی را ودا گفت. در این لحظه مرور داریم بر روزگار و آثار این ادیب معروف و محبوب تاجیک. بهمنیار امینی، ادیب مشهور تاجیک، در سن 66 سالگی در خانه‌اش در شهر دوشنبه چشم از جهان خاکی فرو بست. به نقل سامانی تاجیکستان، اسفندیار امینی فرزند این ادیب تاجیک گفته است که پدرش بیمار نبوده و بدون درد و رنج هنگام خواب درگذشته است. باید گفت استاد بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله زبانهای روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. جنازه خوشنامترین ادیب معاصر تاجیک بهمنیار را روز 11 نوامبر در زادگاه پدریش غزه پایان در جماعت واروی پنجکند به خاک سپردند. بهمنیار شب 11 نوامبر در منزلش در محله پلی‌تکنیکوم شهر دوشنبه در سن 66 سالگی از عالم چشم پوشید. بهمنیار در برابر استادان سیف افردی، محمد زمان صالح، فرزانه، سیاووش و رستم وهاب از درخشانترین نمایندگان نسل است که سالهای 80 وارد میدان ادبیات تاجیک شدند. او را بعد از صدرالدین عینی و ساتی ملوزاده از قوی ترین ناصران تاجیکی عصر 20 می شمارند. ولی مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفتند که از بس که بهمنیار عنوان نویسنده خلقی و جایزه دولتی نداشت، نظامنامه شهرداری دوشنبه در آرامگاه لچاب به خاک سپردن او را اجازه ندادند. بهمنیار عربزاده امینی 15 یولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب سه به نام ندژدا کروبسکی شهر پنجکنت فرا گرفته، رشته زبان عربی فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برده است. پس از ختم دانشگاه در سال 1977 به عنوان مهندس طرح‌ریز در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتگرافی مشغول کار شده است. سال 1981 به روزنامه نفتاسیسی مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983 و تا 1985 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعدی بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنیت تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیلی نام کرده بود. بهمنیار از سال 1987 تا سال 1993 به عنوان مدیر بخش نصر ماهنامه صدای شرق فعالیت نموده است. عضو اتحادیه نویسندگان اس‌اس‌ای یا شوروی سابق از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال‌های 1992 تا 1997 به زادگاه شهر پنجکن رفته، سردبیر روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سال 1997 برای قصه زرینی زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود، استاد بهمنیار برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی دانسته شد. سال 2002 به دوشنبه دعوت شد و معاون سردبیر یگانه مجله اتحاد نویسندگان تاجیکستان صدای شرق تعیین گردید و تا آخر عمر کارمند این درگاه بود. استاد بهمنیار مؤلف کتاب‌های عشق صیاد، اسب آبی، دود حسرت، سرمده و ژیلی بیلی و سرمده می باشد. سال 1991 میلادی در شهر دوشنبه منتخب حکایاتش با زبان روسی با نام پیسن ایدوشگا و پیتلیو در ترجمه خورشید دوراندخت به چاپ رسید. مجله سگلسی شهر مسکو سال 1995 در شماره نخستینش 9 حکایه بهمنیار را با پیشگفتار تیمور ذوالفقارف به نشر رساند. رمان نخستینش سال 2007 با نام شاهنشاه در ماهنامه صدای شرق بعداً از طریق انتشارات استعداد منظور خوانندگان گردید. در 20 جلدی ادبیات تاجیک انتشارات ادیب به چاپ رساند. کتاب‌های شاهنشاه و سرمده در یک مجلد نشر شدند. کمیسی مخصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آن را غالب آزمون جمهوریوی کتاب سال 2013 دانسته با دیپلم درجه اول و مکافات پولی قدردانی نمود. گفتنیست رمان سرمده سال 2015 با حروف فارسی در لندن بریتانیا به چاپ رسید. حکایتش به بسیار زبانهای دنیا ترجمه و چاپ شدند. پسرش اسفندیار امینی میگوید اخیراً استاد بهمنیار یک بار سر دو رمان کار میکرد که یکی از آنها قوطیخ نام داشت. آذرخش سخنگوی معاصر تاجیک مرثیه جانگداز در ماتم استاد بهمنیار نگاشته است که همکنون آن را تقدیم حضورتان میکنیم. گریه کن ای ملتی ماتم پرست، باز یک فرزندت از عالم گذشت. از غمش آگاه نبودی در حیات، غم بخور اکنون که او با غم گذشت. یار اینک یاد بهمنیار ساز، ناله ها درکش که آن همدم گذشت. تاجیکستان شاه سرمده کجاست، کاروان با ره ماتم گذشت. اما عزیز سنگین ادیبی دیگری شناخته تاجیک سوز و گداز خود را در ماتم استاد بهمنیار اینگونه بیان می کند. شهسوار این سحر از قله بالا می رود، شهسوار این سحر از قله بالا می رود، شاه سرمده شیدنزا تماشا می رود. از میانی توده های جایدار و جافروش، شاه بیجا سوی ملکی یار بیجا می رود. جایداران جافروشان دستتان کوتاه کوتاه، جای او در دیده بود اکنون به دلها می رود. ملک سرمده عمری سرمدی دارد، زهی سرحدی آن از دلی ما تا سریا می رود. نی بغارت می توان دادن ورا نی پاره کرد، نی به غارت می توان دادن ورا نی پاره کرد. نی به سودا چون سمرقند و بخارا می رود. کت خدای از سرندب از کناری کفک رود، تا خدا تا صحبتی آن ذات یکتا می رود. دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص جایگاه استاد بهمنیار در ادبیات معاصری فارسی تاجیکی میگوید:
من به خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز تاجیک سلام عرض میکنم. بهمنیار چهره شاخص نویسندگی تاجیک و خلاق و داستان نویس معروفی است که در ایران هم شهرت لازم رو داره. البته کارهایشون خیلی زیاد ممکنه در ایران شناخته نباشه و برگردان نشده. در زبان فارسی ایرانی به هر حال کمی خوانندگان ایرانی با نثر تاجیکی، با نثرهای به اصطلاح غلیظ تاجیکی خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنند یا کم ارتباط برقرار می‌کنند و به اصطلاح باید یک کمی بازنویسی بشه براشون تا بیشتر اونس بگیرن و علاقمند بشن. اما کارهای بهمنیار و داستانهای او خب در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خودشو داره و گمان میکنم که باید یکی از سرشناسترین و برجسته‌ترین نویسندگان و داستان نویسان تاجیک او رو به حساب بیاریم. من کتاب سرمدیشون کتاب بالینی من هست که مرتب میخونم، استفاده میکنم و اون تخیل به اصطلاح خاص و خلاقانه کیشون در خلق صحنه ها و در خلق جریان های مرتبط با فضای عمومی و فضای روستایی تاجیکستان داره، به نظر من از ایشون چهره موفق در داستان نویسی میسازه. قطعا باید بعد از این مطالعات بیشتر در مورد رمان ها و داستان های بهمنیار صورت بگیره و زیبایی ها، هنرمندی ها و خلاقیت هایی که در جهت آفرینش شخصیت ها، آفرینش صحنه ها و القای مفاهیم اصیل و نجیب تاجیکی به خواننده داره مطالعات بیشتری صورت بگیره. قطعا کار بهمنیار این اعتبار و ارزش رو داره که مطالعات خاصی رو اون زمینه صورت بگیره و امیدوارم شاید هم شده است این کار در تاجیکستان بیشتر به این کار بپردازن، تحقیقات خاصی در مورد اون انجام بشه. ما در زبان فارسی برای نویسندگانمون از اینجور مطالعات، رساله های دکتری، رساله های فوق لیسانس داریم که روی آثار نویسندگان ما متمرکز هستند. من گمان میکنم که جا داره که در ادب تاجیکی هم همین کار صورت بگیره و دوستان و عزیزان دانشگاهی تاجیک به این کارها بپردازند و معرفی کنند و به خصوص در یک طیف وسیع تری مثلا برای فرهنگ ایران، برای فرهنگ افغانستان معرفی بشه که ارتباط ما با این نویسندگان برجسته و شاخص تاجیک بیشتر بشه. این نویسندگان به منطقه خاصی تعلق ندارن. نویسندگان خلاق مربوط به در یک مقیاسی جهانی هستن، اونایی که خیلی بالا هستن، اونایی هم که منطقه‌ای هستن در قلمرو زبانی که اون زبان چیز می نویسن باید شناخته باشن. ما امیدوار هستیم که با تلاشی که محققان تاجیک می کنن و معرفی آثار این آدم ها و تحقیقاتی که در مورد خلاقیت های هنری این شخصیت ها انجام میشه، ما بیشتر با فضای داستان نویسی و فضای هنرمندانه کار شادروان بهمنیار آشنا بشیم. من به روان پاک این نویسنده سرشناس و برجسته و شاخص درود میفرستم و همه شما رو به خدا میسپارم.
دوستان شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری را تقدیمتان می کنم.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدای مهربان و با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب خالزاده در گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستم. با این امید که ما را همراهی بفرمایید، یادآور میشیم که گفتار راه رستگاری از صدای خراسان هر هفته در صبحگاه یکشنبه و همچنین تکرار آن در روز چهارشنبه پیشکش شما عزیزان میشود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به موضوع عقل می‌پردازیم. همه دستورات دین مورد تایید عقل سلیم است. بر این اساس همه دینداران واقعی عاقل هستند و با نیروی خرد خود این راه را انتخاب کردند و همه سختی‌های آن را به جان خریدند. از این نکته نیز نباید غفلت ورزید که برخی از اشخاص هرچند از نعمت عقل برخوردارند ولی در واقع بر طبق عقل خود عمل نمی کنند و این خود عاملی است برای عدم پذیرش دین از سوی آنان. البته باید توجه داشت که در دو حوزه عقاید و احکام اسلامی بعضی از احکام و مسائل فوق عقل می باشند و عقل اگرچه مخالفتی با آنها ندارد اما به کنه آنها نیز نمی رسد. اما علت اون که در اندیشه و نظریات برخی احکام با عقل تعارض و مخالفت دارند در دو چیز نهفته است. یکم اون که بسیاری از واقعیت‌های بنیادین اسلامی با عقل جزئی و حسابگر قابل تجلیل و تبیین نیست و دوم میبایست بین عقل و وهم فرق نهاد و همون گونه که بیان شد ممکن است یافته های وهم یافته های عقل پنداشته شود. عقل و فطرت انسان مانند مخزن های است که تمام حقیقت ها و واقعیت ها در آنها وجود دارد. از این رو پیامبران هر آنچه را که میگویند مطابق عقل و منطق است که در اصول فقه اسلامی اصطلاحی حکم بر عقل یعنی حکم بر شرع گفته شده است. در همین زمینه است که پیامبران هر آنچه که میگویند مطابق عقل و منطق است. هر چیز را که عقل حکم میکند شرع هم با آن حکم میکند. عکس آن هم صحیح است. یعنی هر چیز را که شرع حکم میکند عقل هم حکم میکند. از این رو یکی از مبانی و اساسهای احکام شرعی عقل است. بنابراین احکام پیامبران و شارع برخلاف عقل نیست. آن چرا که آنان میگویند همان متذکرات عقل است که در اثر القاعات و وسوسه های شیطان ها انسان ها از آنها غفلت کردند. پیامبران آمدند تا منفعت های عقل را به مردم یادآوری کنند. نتیجه آن که شرع و عقل با هم هماهنگ و طبعاً و در شرع حکمی که واقعاً مخالف فطرت باشد وجود ندارد و همین جهت است که انسان برای قبول هر چیزی به دنبال دلیل می رود که وجدان و ایمانش را قانع سازد و زمانی که با دلیل حقیقی روشن شد آن را می پذیرد. تا اینجا یعنی شناخت جهان و پدیده های آن، قانونهای حاکم بر هستی و احکام شرع در حیطه و توان عقل است که درباره آنها تفکر و داوری کند، اما در شناخت ذات خداوند و حقیقت آن کارایی عقل محدود است و توان شناخت آن را ندارد. حضرت علی علیه السلام در این باره فرمودند عقلها را اشراف بر صفات خدا نیست. علامه طباطبایی دانشمند بزرگ قرن 20 جمهوری اسلامی ایران در جواب پرسش هانری کاربن محقق فرانسوی که پرسیده بود که در صورت پیدایش اختلاف و تعارض میان عقل و کتاب و سنت و شرع چی میکنید؟ چنین فرموده است: در صورتی که کتاب یعنی قرآن مجید آشکارا نظر عقل را امضا و تصدیق نمود و با آن حجت داده است، هرگز اختلاف نظر میان آنها پیدا نخواهد شد. علاوه بر این، از کلام حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره رسالت پیامبران چنین استفاده می شود که عقل و شرع نه تنها تعارض با هم ندارند، بلکه هماهنگ و معید یکدیگرند. ایشان در این زمینه فرمودند و دفینه های عقلها را برای آنان برانگیزاند. حضرت علی علیه السلام در این بیان در فلسفه بعثت پیامبران می‌فرماید: خداوند پیامبران را به سوی مردم فرستاد تا خردهای به گور خفته آنان را بیدار کنند. Thank you. شنوندگان عزیز و ارجمند، چون به این قسمت از برنامه راه رستگاری رسیدیم، توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های کارشناسی آقای رسولی از کارشناسان امور معرفتی درباره موضوع برنامه این ساعته که امید است از بحث‌های کارشناسی نهایت بهره را ببرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از داستان‌های زیبایی که در قرآن شاهدش هستیم، مواجهه حضرت موسی علیه السلام با جناب خضر. خب حضرت موسی مطلع و میدونه که باید با یکی از بندگان خاص الهی مواجه بشه. معمولا این داستان از بعد حضرت خضر لحاظ میشه، اینکه خضر چیزهایی رو میدونست که حضرت موسی نمیدانست. اما به نظر من آن نکته بسیار جالبی که ما میتونیم در زندگی حضرت موسی و در سیره حضرت موسی ببینیم، شدت عقلگرایی و حقگرایی ایشونه. با اینکه میدونه خضر یکی از بندگان خاص خداست و از اولیای الهی است و مسیری رو طی کرده تا بیاد او رو ببینه و با او ملاقات کنه، اما اونجایی که متوجه میشه و میبینه که آنچه که حضرت خضر میکند برخلاف اون شریعتی است که بر او نازل شده، یعنی حضرت موسی یک حق و ناحقی رو با عقلانیت خودش یک خوب و بدی رو به علم الهی براش مشخصه. حتی شخصیتی مثل حضرت خضر وقتی پا فراتر از اون حقوق و حدود میگذاره، حضرت موسی باش مماشات نمیکنه، باش مدارا نمیکنه، اجازه نمیده قداست هیچ کسی عقلانیت او رو لگدمال بکنه، اجازه نمیده حتی قداست شخصی مثل خضر حق رو زیر پا بگذاره. لذا دهان به اعتراض میگشاید و در واقع نمیتونه تحمل بکنه و حضرت خضر سرانجام به او میگه که ما نمیتونیم با هم راه بیاییم و باید از هم جدا باشیم و حضرت موسی هم قبول میکنن، میگن بله من و تو نمیتونیم در کنار هم باشیم. اینجا این نکته خیلی مهمه که اگر ما در زندگی هامون این درس رو از حضرت موسی بگیریم و اینکه اجازه ندیم هیچ شخصی، هیچ مدعی، هیچ انسانی که ادعای قداست و تقوای خاصی داره، اونجایی که پا رو فراتر از حدود عقل و شرع میگذره ما رو فریب بده. فراوان افراد مدعی که به ادعای ارتباط با امام زمان یا امام زمان بودن یا مسائلی از این دست، خیلی ها رو فریب میدن، خیلی ها رو با خودشون همراه میکنن، بعد اونها رو به سمت خلاف شرع میکشن و شخص با اینکه میدونه این رفتار و اعمالی که میکنه بر خلاف صریح و نص شریعت هست، اما اینها رو انجام میده به اعتبار اینکه استادش گفته. درسی که حضرت موسی علیه السلام به ما داد، حتی اگر همراه خضر هم شدید، اونجایی که بر خلاف حق و بر خلاف عقل حرفی زد، باید از او برگشت.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. بسیاری از حقیقت‌های هستی و خصوصاً حقیقت‌هایی که در ماورای جهان طبیعت وجود دارد برای ما ناروشن است. البته این ندانستن بیشتر در صفت و چگونگی آن حقیقت‌ها نهفته است، ولی اصل آن حقیقت‌ها را عقل و وحی در جای خود اثبات کردند و ما نسبت به آنها آگاهی داریم. البته علم و کن و ماهیت آن حقیقت ها بسیار محدود است، مگر برای اشخاص کمی که با سلوک عملی در همین دنیا با آن عالم راه یافته باشند و علم اجمالی آنها به علم تفصیلی تبدیل شده باشد. به عنوان مثال سنخیت و چگونگی بدنهای برزخی و موارد امثال این و نعمتها و عذابهای آن برای ما به صورت کامل و دقیق روشن نیست. در عین حال از مجموعی آیتها و روایتها و تحلیلهای عقلی میتوان دورنمایی از کم و کیف بدن برزخی و تصویر نعمتها و عذابها در مرحله برزخ و قیامت ارائه نمود. گوهر عقل ارزشمندترین نعمت الهی برای بشریت است و به همین جهت است که انسان اشرف مخلوقات نامیده شده است. با واسطه این نعمت بزرگ است که انسان میتواند خیر را از شر، هدایت را از ضلالت، دوست را از دشمن، نور را از ظلمت جدا سازد و از آفتها و خطرها در امان و محفوظ بماند. farstoday.com/tajik نشانی ما در شبکه جهانی اینترنت است که امیدواریم شما از این طریق ارتباط خود را با صدای خراسان برقرار و پابرجا نگه داشته و دیدگاه ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. اما یاران همراه، با ذکر این مطلب و پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان می رسیم. خداوند نگه دارتان.
من سرگشته هندوی تو بود نداشت، فتنه انگیز جهان، فتنه انگیز جهان، غمزه
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
نخستین سوگند اعضای حکومت به امام علی رحمان پس از تغییر قانون اساسی تاجیکستان، بازداشت منشی محمد مراد آدینایف معاون حزب سوسیال دموکرات و منشی وی هیچ یک وکیل مدافع ندارند، منشی هیچ یک از آنها وکیل ندارند. و رشد 30% صادرات ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. اعضای حکومت جدید تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور سوگند وفاداری یاد کردند. اعضای حکومت جدید تاجیکستان روز سه‌شنبه 15 دکبر در کاخ ملت در شهر دوشنبه به امام علی رحمان سوگند وفاداری یاد کردند. بر اساس ماده 73 قانون اساسی و ماده 8 قانون حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت پس از تعیین شدن به این مقام و تصدیق حکم انتصابشان در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان این کشور باید به رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کنند. با توجه به اصلاحی وارد شده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2016 که به امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت را اهدا کرد، اعضای حکومت باید به او سوگند وفاداری یاد کنند. اعضای حکومت جدید تاجیکستان با سوگند به رئیس جمهوری عهده‌دار شدند که منفعت های دولت و ملت را در اولویت قرار دهند و از تمام توانی خیش برای رشد و پیشرفت تاجیکستان استفاده کنند. همچنین بر مبنای قانون اساسی تاجیکستان، رئیس جمهوری این کشور به طور همزمان رئیس حکومت نیز محسوب می شود. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از مخالفت مقامات قضایی این کشور برای جذب وکیل حقوقی در دفاع از محمد مراد آدینایف، معاون بازداشت شده این حزب خبر داد. رحمت الله ظاهروف اعلام کرد که این مقامات گفتند پرونده محمد مراد آدینایف سیاسی نیست و او به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی بازداشت شده است و نیازی هم برای جذب وکیل مدافع گرفتن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای او وجود ندارد. رحمت الله ظاهروف همچنین تاکید کرده است که تلاش وی برای ملاقات با معاون بازداشت شدهش در بازداشتگاه دادستانی ناحیه حصار بدون نتیجه بوده است، ولی باز هم سعی خواهد کرد که او را ببیند. این در حالی است که دادستانی کلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه محمد مراد آدینایف، معاون حزب سوسیال دموکرات این کشور، به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی خبر داد. در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف تاکید شده است که دلیل بازداشت وی تهدید کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار بوده و علیه او به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی پرونده جنایی تشکیل شده است، زیرا وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیرقانونی خوانده و با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار درگیر شده است. وی با آمدن کارمندان پلیس از محل حادثه فرار کرد که در نهایت پس از گذشت نزدیک به 3 هفته از این ماجرا آدینایف در شهر دوشنبه شناسایی و بازداشت شد. در همین حال بستگان ذوالفقار آدینایف، منشی محمد مراد آدینایف، معاون بازداشت شده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام کردند که وی نیز دستگیر شده و در بازداشتگاه موقت پلیس ناحیه حصار نگهداری می شود. نزدیکان وی گفتند که 10 روز است منشی محمد مراد آدینایف در بازداشت به سر می برد و تا به حال اتهام او اعلام نشده است. وی پس از شرکت در نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در روز 14 دکبر که به ماجرای ناپدید شدن محمد مراد آدینایف، معاون حزب سوسیال دموکرات اختصاص داشت، توسط کارمندان پلیس تعقیب و بازداشت شده است. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان معتقد است که بازداشت معاونش با ردیابی تلفن همراه ذوالفقار آدینایف امکان پذیر شده است. در حال حاضر ذوالفقار آدینایف نیز مانند محمد مراد آدینایف وکیل مدافع حقوقی ندارد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک بار دیگر از مردم این کشور درخواست کرد تا با پرداخت به موقع هزینه برق صرفه جویی را هم در دستور کار خود قرار دهند. ناظرجان یادگاری با اشاره به لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از پرداخت نشدنی به موقع هزینه برق مصرفی گله کرده است و گفته است در اکثر مواردها ماموران شرکت برق مجبور می شوند برای وادار کردن مشترکان به پرداخت هزینه برق مصرفی تا 6 بار به خانه های این افراد بروند، حالان که پرداخت به موقع هزینه برق و صرفه جویی علاوه بر نشان دادن فرهنگ بالای افراد جامعه در شرایط کاهش شدید میزان آب در سد نیروگاه برقابی تاجیکستان به علت کمبود بارش از هدر رفتن انرژی نیز پیشگیری میکند. مقامات تاجیکستان پس از 2.5 ماه محدودیت انتقال برق در این کشور از روز 10 دکبر امسال به لغو این محدودیت اقدام کردند که اکنون در سراسری تاجیکستان مردم 24 ساعته با برق تامین میباشند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات از رشد 30% صادرات ایران به تاجیکستان خبر داد. فرشید فرزان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، با انتشار پیامی در صفحه توییتری خود، تجارت ایران با 20 کشور در 8 ماه نخستی سال 1399 خورشیدی را با مدتی مانند سال گذشته 1399 مقایسه کرد و نوشته آقای فرزان در 8 ماه نخستی امسال بیشترین میزان افزایش در صادرات ایران مربوط به صادرات به تاجیکستان بوده است که 30% رشد داشته است. بیشترین کاهش نیز با 80% در صادرات ایران به جمهوری گرجستان رخ داده است. با وجود تحریم‌های شدید و ظالمانه علیه ایران، این کشور در سال 2019 تنها به همسایگان خود به ارزش 25 میلیارد دلار کالا صادر کرده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران به همه کسانی که با اقدامات نظیر تحریم به دنبال شکست جمهوری اسلامی هستند توصیه کرد برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده خود را به موزه تاریخ بسپارند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه استادی هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان 2 واقعیت مهم و تعیین کننده گفت اگرچه جنگ اقتصادی لطمه ها و صدمه های زیادی را از جمله به معیشت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش بینی میکردند، در حال کاخ سفید را ترک میکنند که ملت ایران سرفراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمندتر از گذشته استاده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطر نشان کرد ناکامی کاخ سفید در رویارویی با ایران بعد از 2.5 سال جنگ اقتصادی همه‌جانبه در کنار شکست سیاست‌های بین‌المللی از دلیل‌های شکست اصلی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا می‌باشد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 223 نفر در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. خانم سیما سادات لاری روز سه‌شنبه درباره آخرین آمار بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعت گذشته 7704 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1299 نفر بستری و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران افزود متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 223 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 52670 نفر رسیده است. به گفته خانم لاری، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,123,474 نفر رسید است که تاکنون 833,276 نفر از آنها بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان است و بیش از 73 میلیون نفر رسید است که از این تعداد حداقل 1,630,000 نفر جان خود را از دست داده و حدود 52 میلیون نفر هم بهبود یافتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه صنایع دفاعی ترکیه را محکوم کرد. مایک پامپئو وزیر کار خارجه آمریکا در این زمینه اعلام کرد که ترکیه به دلیل همکاری آگاهانه با شرکت تسلیحاتی روس ابران اکسپورت، یعنی صادرکننده تسلیحات روسیه و خرید سامانه دفاع موشکی S-400 تحت تحریم‌های برآمده از قانون موسوم با کاتسا قرار گرفت. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پیام تویتری با استفاده از هشتگ اولویت با همسایگان در واکنش به این اقدام یک جانبه آمریکا یادآور شد. اعتیاد ایالات متحده به تحریم و تحقیر حقوق بین المللی بار دیگر خود را نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ما تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ترکیه را قویا محکوم کرده و در کنار مردم و دولت این کشور می‌ایستیم. وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که صنایع دفاعی ترکیه و چهار مقام این کشور از جمله اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کرده است. در این زمینه اکنون توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
زمانی که S-400 روسی به ترکیه آمد تهدیدها جدی‌تر شد. گام اول فسخ یک طرفه معامله F-35 هایی که پولش به حساب آمریکایی ها واریز شده. پاتریوت هم نیامد. و حالا پایان تهدیدات آغازگر تحریم هاست در قالب قانون کاتسا یا قانون مقابله با دشمنان آمریکا. صنایع دفاعی ترکیه و در رأس ابراهیم دمیر رئیسش در لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا. موضع اردوغان نسبت به متحدان آمریکایی و اروپایی ناامیدانه است.
آمریکا و اروپا دا ülkemize yönelik yaptırım söylemleri.
از آمریکا که همپیمان ما در ناتو بوده انتظار حمایت داشتیم، نه اینکه ما را تحریم کند. از اروپا هم انتظار داشتیم تا به عهد خود درباره عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا که سالها به تأخیر افتاده عمل کند، نه اینکه ما را تحریم کند.
وزارت خارجه ترکیه هم محکوم کرد و قول داد تلافی کند. اما برخی سیاسیون مثل دوغو پرینچک رهبر حزب وطن ترکیه معتقد است این نتیجه نرمش دولت در مقابل آمریکاست.
آمریکا بیرلشیک دولتلری
به نظرم پاسخ مقامات دولتی ترکیه به تهدیدات آمریکا ناقص است. موثرترین پاسخ بستن پایگاه نظامی انجیلیک به روی آمریکایی هاست.
ترکیه الان تنها حمایت فروشنده S-400 ها و کشورهای منطقه را دارد. کارشناسان معتقدند این رفتار واقعی آمریکاست که نمی شود به تعهدات و قرارهایش اعتماد کرد. چه ترامپ که در حال رفتن است و چه بایدن که در حال آمدن است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سرانجام بعد از هفته ها کشمکش سیاسی و حقوقی در آمریکا، اعضای کالج الکترال به جو بایدن نامزد حزب دموکرات به عنوان رئیس جمهوری بعدی این کشور رای دادند. در رای گیری که روز دوشنبه 14 دکبر در پایتخت ایالات مختلف آمریکا برگزار شد، 306 عضو از مجموع 538 عضو کالج الکترال یا گزینشگران به جو بایدن رای دادند و 232 عضو دیگر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه برگزیدند. با این تصمیم جو بایدن 46 رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. از سوی دیگر دونالد ترامپ همچنان از نتیجه انتخابات و پذیرش شکست خودداری میکند و بلافاصله وزیر دادگستری خود را مجبور به استعفا کرد، زیرا او نتوانست ادعاهای تقلب در انتخابات را که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود ثابت کند. در زمینه آخرین تحولات سیاسی در آمریکا همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
قصه آرای الکترال هم به سر رسید. مجمع برگزینندگان با آن همه حرف و حدیث ها بالاخره رسما اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکاست. ترامپ هم بلافاصله وزیر دادگستری دادستان کل امریکا ویلیام بار را مجبور به استعفا کرد.
اتورنی جنرال ویلیام بار از استپینگ داون.
ترامپ از عدم افشای جزئیات پرونده هانتر بایدن پسر بایدن شاکی است و دلخون از این که وزیر دادگستریش چرا نتوانسته ادعاهای تقلب را مستند کند. ترامپ کنایه‌ای هم به او زد که بهتر است تعطیلات کریسمس را با خانواده خوش باشد. ویلیام بار اما برای آخرین بار هشدار داد کشورش ایالات متحده گرفتار اختلافات و چند دستگی شدید شده. حالا گواهی رسمی صحت انتخابات روی میز مایک پنس می رود. رئیس مجلس سنا طبق قانون اساسی همان معاون رئیس جمهور است. مرحله بعد شمارش و تجمیع آرا در کنگره است و بعد مراسم تحلیف.
They knew this election was overseen. It was overseen by them. It was honest. It was free and it was fair.
بایدن هم بعد از تایید پیروزیش در رأی‌گیری الکترو کالج ترامپ را تلویحاً به سوء استفاده از قدرت متهم کرد و همه شکایت‌های ترامپ را بی اساس خواند. 60 شکایت ترامپ راه به جایی نبرده، ولی در این کارزار حقوقی دست کم هوادارانش 300 میلیون دلار به او کمک کردند.
حالا سوالاتی که از این به بعد مطرح میشه. ترامپ به بایدن تبریک خواهد گفت؟ ترامپ شکست رو میپذیره و آیا ترامپ در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد؟ کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. معاون وزیر تندرستی قرقیزستان اعلام کرد که 318 مورد جدید مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور گزارش شده و شمار کلی مبتلایان اکنون به 77910 نفر رسیده است. معاون وزیر تندرستی قرقیزستان همچنین گفت از زمان گسترش کووید 19 در این کشور 1316 نفر هم بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند. 70867 نفر از مبتلایان به کرونا نیز در قرقیزستان تاکنون بهبود یافتند. کرونا در آستانه سال نو میلادی 2021 لندن پایتخت انگلیس را به بدترین سطح هشداری کرونا کشانده است. وزیر بهداشت و درمان انگلیس گفته است که نوع جدید ویروس کرونا در لندن شناسایی شده است. همکار ما مشتبه قاسمزاده از لندن در این زمینه گزارش می‌دهد.
پایتخت 9 میلیون نفری انگلیس هم در پی افزایش جهشی شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا از بامداد چهارشنبه بار دیگر وارد شدیدترین سطح هشدار کرونایی می شود.
ما به نوع جهش یافته ویروس کرونا برخوردیم که شاید یکی از علل سرعت گسترش ابتلا به این ویروس. بررسی ها نشون داده این نوع ویروس سریع‌تر از نوع پیشین گسترش پیدا می‌کنه.
با اینکه به گفته وزیر بهداشت و درمان انگلیس نوع جهش یافته ویروس کووید 19 در 60 نقطه این کشور شناسایی شده، اما مدارس و فعالیت اقتصادی تعطیل نشده است. حدود دو هفته پس از قرنطینه سراسری یک ماهه در انگلیس و بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی و نیز افزایش ترددها، اکنون شمار بیشتری از شهرهای این کشور در بالاترین سطح هشدار و بیشترین محدودیت‌های کرونایی قرار می‌گیرند.
با این تعطیلی‌ها طبیعیه که اقتصاد آسیب می‌بینه، اما برای جلوگیری از خسارات بیشتر و حفظ جون مردم چاره‌ای جز حمایت از تعطیلی‌ها نداریم.
بر اساس ضوابط حاکم بر سطح 3 کرونا، گرد هم آمدن با هر فرد غیر از اعضای خانواده حتی در فضای باز و حیات خانه ممنوع است. همه هتل‌ها و مهمانپذیرها تعطیل می‌شوند و صرف غذا در غذاخوری‌ها ممنوع است. همه مراکز تفریحی، ورزشی، سرگرمی، گردشگری، سینماها و سالن‌های تئاتر و موزه‌ها نیز تا اطلاع بعدی تعطیل شدند. هم‌اکنون حدود نیمی از جمعیت نزدیک 67 میلیون نفری انگلیس در مناطقی به سر می‌برند که در بالاترین سطح هشدار کرونایی قرار دارند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
منابع رسانه از اولین پرواز ریاض دمشق پس از 4 سال وقفه خبر دادند. پرواز ریاض به دمشق پایتخت سوریه یک شرکت خصوصی سوریه انجام داده است. در پی شدت بحران در سوریه و تیره شدن روابط ریاض دمشق، پروازهای عربستان به سوریه به طور رسمی از سال 2016 متوقف شد. دولت سوریه در سالهای گذشته بارها رژیم سعودی را به حمایت از تروریست‌های تکفیری در سوریه متهم کرده بود. به دنبال شکست سنگین تروریست‌ها را بسیاری از مناطق سوریه، مقامات سعودی از آغاز سال جاری 2020 نشست‌هایی را برای رفع اختلافات با دمشق برگزار کردند. با این حال منابع دیپلماتیکی در دمشق اعلام کردند که بازگشایی سفارت ریاض در سوریه به زمانی بیشتری نیاز دارد. با ناگوار شدن اوضاع در سرزمین‌های اشغالی، تظاهرکنندگان اعتراضات خود را برای سرنگونی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدت بخشیدند. اعتراضگران میگویند مقامات فاسد موجب فقر و بحران در شبکه بهداشتی این رژیم شدند. در این زمینه همکارمان خالص صبرنه از فلسطین گزارش تهیه کرده است که در آن سخنرانی دکتر عبدالستار قاسم استاد علوم سیاسی و دکتر حسن خرشا استاد علوم اجتماعی را میشنوید.
مع ازدیاد الاوضاع سوءا في الكيان الصهيوني يصاعدها
با وخیمتر شدن اوضاع در سرزمین‌های اشغالی، تظاهرکنندگان اعتراضات خود را برای سرنگونی نتانیاهو شدت بخشیدند. معترضان می‌گویند مقامات فاسد باعث فقر و بحران در شبکه بهداشتی شدند.
بالفقر وفشل النظام الصحي
هو يعني يقوم بجهود كبيره جدا.
نتانیاهو تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد که معترضان را قانع کند که اهمیت آنها را حفظ و تقویت خواهد کرد، اما به نظر به پایان راه رسیده.
با اینکه تظاهرکنندگان به شدت سرکوب و بازداشت می‌شوند، اما همچنان به خیابان‌ها می‌آیند. برای معترضان برقراری روابط با شمار بیشتری از کشورهای عربی اهمیتی ندارد. آنها خواهان کنارگیری و محاکمه سران فاسد از جمله نتانیاهو و گروه وابسته به او هستند.
و انا بعتقد كل الذي يجري به اعتقاد من هر آنچه که در جهان عرب درباره حرکت شتاب زده به سوی عادی سازی روابط رخ می‌دهد برای نجات نتانیاهو و حل بحران داخلی صهیونیست هاست.
تلاش‌های نتانیاهو برای بازگرداندن معترضان از کف خیابان به خانه‌هایشان تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
ژاپن مردی را که 9 نفر را پس از تماس با آنها در تویتر به قتل رسانده بود به اعدام محکوم کرد. تاکاهی را شرایشی که قاتل تویتری لقب گرفته است در سال 2017 پس از پیدا شدن اعضای بدن انسان در خانهش بازداشت شد. در آن زمان پلیس توکیو پایتخت ژاپن در تلاش برای یافتن یک زن گم شده بود که بعداً معلوم شد یکی از قربانیان شرایشی بود است و خانه او را جستجو کرد. گفته می شود این فرد از شبکه تویتر برای برقراری ارتباط با کسانی استفاده میکرد که به فکر خودکشی بودند. او در ماه اکتبر گذشته به جرم خود اعتراف کرد و همه اتهامات را نیز پذیرفت. تاکاهی را شرایش اعتراف کرده بود که 8 زن و یک مرد را به خانه خود دعوت کرده و بعد از کشتن و قطع قطع کردن بدن آنها، اعضای بدنشان را در یخدان و جعبه ابزار نگه داشته است. این مرد 30 ساله ژاپنی قربانیان را فریب میداد و به آنها میگفت میتواند کمکشان کند تا بمیرند و در بعضی مواردها هم ادعا میکرد که خودش را در کنار آنها نیز خواهد کشت. وکیلان شرایش استدلال میکردند که مجازات وی باید کاهش یابد، چرا که به گفته آنها قربانیان قصد خودکشی داشتند و به کشته شدن رضایت دادند. این در حالی است که قاضی گفته است هیچ یک از قربانیان این توطئه شرایش راضی به کشته شدن به دست وی نبودند. پلیس حدود 240 قطعه استخوان در خانه این متهم پیدا کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت.
که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع شک و تردید کارشناسان درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
دبیری کلی حزب رفاه ملی افغانستان گفت امریکایی ها برنامه برای خروج کامل از افغانستان ندارند و همواره سیاست دوگانه ای را در این زمینه دنبال کردند. محمد حسن جعفری با اشاره به اظهارات مقامات امریکایی در خصوص اینکه تعداد از پایگاه های خود را در افغانستان حفظ خواهند کرد اظهار داشت. امریکایی ها به آن اندازه که دولت و مردم افغانستان انتظار دارند برنامه برای خارج کردن تمام نیروهای خود از افغانستان ندارند و ممکن است فقط به صورت نمادین تعداد از این نیروها را از این کشور خارج کنند. محمد حسن جعفری افزود
باور من به این است که امریکایی ها برنامه برای خارج کردن نیروهایشان از افغانستان به اون پیمانی که مردم انتظار دارد، دولت افغانستان انتظار دارد و اونها سمبولیک شاید چند تا تعدادی از نیروهای خود از افغانستان بدر کنند. تماف سابق در افغانستان همچنان ماندگار هست و پایگاه‌های استراتژیک مثل بگرام، پایگاه‌هایی که هرات و قندهار و هلمند اونا را همچنان حفظ خواهد کرد و شاید یک بخش مربوط به خود افغان‌ها می بود اونا را در واقع نشان بده که ما تخلیه کردیم. چنین برنامه‌هایی در کار اونها این که ما دی باشه که افغانستان را ترک بکنه به اون پیمانه از سیاست خارجی امریکا تبیین نشده هست و اونها نظرشان این است که در افغانستان همچنان باقی بمانند و حضور داشته باشد به خاطر منافعی که برای امریکا هست با اون منافع بالاتر از همه چیز میداند. لذا بعضا امریکایی ها اعلان میکنه که ما افغانستان را ترک میکنیم، نیروهای خود صفر میکنیم، به دولت افغانستان چی دولت آقای کرزی چی دولت جناب دکتر صاحب اشرف غنی اینا اولتیماتوم هایی را میدادن که ما اون امکانات را که بشیم امکانات مالی را که میدیم اونها را قطع میکنیم. اینا همه سیاست های با مدو هوای واشنگتن هست که نسبت به افغانستان اعمال میشه و شما شاهد بودیم که اینها وقتی که اعلان کردن وقتی اگر بخواین یک بخش نیروهای نظامیشان را برگردانن به آمریکا قطعا اون امکاناتش و سایت ایناش همون خونه که شاهد بودیم سر زبان ها صحبت میشه بناشد به پاکستان ها تعلیم کرد که اونها قطعا سیاست خودشون را به استخدام کنند. ما باور ندارم امریکایی ها به این زودی افغانستان را ترک کنند و هیچ شواهدی موجود نداره که اونها افغانستان را تخلیه کنند. اینا میگن که ما یک قدر نیروهای خود بردیم به این پیمان رساندیم. کی هست که اونها را بررسی بکنه؟ کدام مرجعی هست که اونها را مطالعه بکنن، بررسی بکنن و اونها را متوجه شود؟ لذا روی از این جهت است که باور ندارم ما به این گفته های امریکایی ها. طالب ها هم تقریبا یک جریانی هست که وابسته به پاکستان و بعد کشورهای عربی هست و اونها او چیزی را که او کشورها دکته بکنه، او چیزی را که اونها یادآوری بکنه، او چیزی را که اونها بخواه همون خواهد شد. اونها فعلا شاید این مطالب عنوان بکنن که ما نصف افغانستان بیشتر در دست ما هست و از این زاویه ها یک مقدار تبلیغات خودشون رو دارن. یعنی طالب هایی که نمیخواست تا یک زن ها رو همونجوری ببینن در صورت چه اینها با پای برهنه و با اون وضعیت فجیع بدحجابی با اونها درس میدادن و با اونها حتی روبوسی میکردن همین طالب ها. پس سیاست های اونها سیاست های نیست که بتانیم رویش محاسبه بکنیم و روی برنامه ای را آدم بتانه رویش داشته باشه.
خبرگزاری ایرنا ماه گذشته نوشت زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با انتقاد از برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خاطر نشان کرد که وضعیت پیرامون این مسئله و اظهارات ترامپ در این مورد بیشتر جنبه تبلیغی دارد. کابولوف با خبرگزاری ریا نوستی گفت اقدامات آمریکا در مورد اظهارات دونالد ترامپ درباره سرعت بخشیدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر وضعیت میدانی این کشور تأثیر چندان ندارد و بیشتر جنبه تبلیغی دارد. وی با بیان اینکه مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غیر واقعی شده است اظهار داشت ترامپ قصد دارند نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، اما دست کم 2500 نظامی آمریکایی در این کشور باقی میمانند. برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که به پنتاگون دستور داده شده است تا به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق تا سوگند یاد کنی رئیس جمهوری جو بایدن در روز 20 ژانویه سال 2021 اول بهمن ماه 1399 سرعت بخشد. نماینده پوتین در امور افغانستان با زیر سوال بردن این برنامه آمریکا اعلام کرد برخی طرفهای زینف از جمله مقامهای افغانستان همچنان امیدوارند که پس از روی کار آمدن بایدن برنامه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را لغو کند. و افزود به این صورت چنین روحیه حاکم است و اظهارات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیشتر جنبه تبلیغی خواهد داشت. کابولوف همچنین از اظهارات مقامهای ناتو در خصوص اینکه اقدامات آمریکا یعنی خروج نیروها از افغانستان اوضاع امنیتی افغانستان را برهم میزند انتقاد کرد و خاطر نشان نمود که پیمان اتلانتیک شمالی نمیتواند با اظهارات ناکامی در افغانستان را توجیه کند. و ادامه داد از ینس ستالتنبرگ دبیر کل ناتو باید سوال کرد که آیا حضور ناتو باعث بهبودی اوضاع افغانستان می شود؟ این وضعیت در دوره حضور ناتو در افغانستان بروز کرده است و بهتر است به اقدامات خود بیشتر توجه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مهر ماه گذشته در پیام تویتری نوشته بود که شماری کمی از نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی مانده اند باید تا روز کریسمس 1 ژانویه یا 5 دی‌ماه به خانه بازگردند. این اظهارات ترامپ در حالی است که رابرت اوبریان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا تا اوایل سال آینده میلادی شماری نیروهای نظامی خود در افغانستان را به 2500 نفر کاهش می‌دهد. آمریکا در فوریه سال جاری میلادی توافقی را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن تا ماه می سال 2021 نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند و طالبان نیز متعهد به مذاکره برای آتش بس و تقسیم قدرت با دولتی افغانستان می شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. نخستین سوگند اعضای حکومت جدید به امام علی رحمان پس از تغییر قانون اساسی تاجیکستان. بازداشت منشی محمد مراد آدینایف معاون حزب سوسیال دموکرات و منشی و هیچ یک وکیل مدافع ندارند. و رشد 30% صادرات ایران به تاجیکستان. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای یکایک شما در همجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.